أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فقال عليه السلام ومن أوتي أربعة لم يحرم أربعة ومن أوتي الدعاء لم يرحم الإجابة ومن أوتي التوبة لم يرحم القبول ومن أوتي الاستغفار لم يرحم المغفرة ومن أوتي الشكر لم يرحم الرياضة. این کلمه 130 هم از نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام هست که حضرت فرمودن هر کس چهار چیز داده شده باشد از چهار چیز محروم گردانده نشده باشد، هر کس دعا داده شده باشد از اجابت محروم نشده باشد و هر کس توبه داده شده باشد از قبول محروم نشده باشد و هر کس استغفار داده شده باشد از مغفرت محروم گردیده نشده باشد و هر کس شکر داده شده باشد از زیادت محروم نشده باشد. عرض کنم خدمتتون که ما در مورد دعا یه مقدار صحبت میکنیم، میخواستم وارد بحث توبه بشم امشب ولی باز دیدم یه چند تا مطلب در مورد دعا باقی مانده که خوبه بهش پرداخته شه و گفته بشه، بعد به بحث توبه انشاءالله برسیم. بحث دعا یه جلسه پیش و دو جلسه گذشته بحثای در موردش شد. یه بحثی بود در مورد اینکه آیا بین اجابت و استجابت فرقی هست یا نه. قرار بود جلسه پیش توضیح بدم که موفق نشدیم، فقط اون بیان شیخ اکبر ابن عربی رو خوندیم که ایشون میگه که استجابت باب استفعال دیگه، باب استفعال یه مقدار درش طلب و درخواست هست، مثلا فرض کنید اخراج و استخراج که مثال داد، که استخراج سخت‌تره، مبالغه توش زیادتره تا اخراج کردن، بنابراین ایشون اینجوری برداشتش بود. بعضی ها میگن فرقی نیست بین استجابت و اجابت. حالا این نظرات رو میخوام یه جمع‌بندی در این مورد امشب داشته باشیم قبل از اینکه از این بحث بریم بیرون. خب فرق اجابت و استجابت، این دو از ریشه جواب میباشن به معنای شکافتن و نفوذ و جواب را نیز از آن جهت و جواب را از آن جهت جواب خواندن که در طرف مقابل نفوذ میکند و مشکل و یا گره او را باز میکند. میگن جواب داد یعنی یه چیزی داد که در قلب او نفوذ کرد، در فکر او نفوذ کرد و قبولش کرد. بنابراین جواب از نظر لغوی همون ریشه نفوذ و شکافتن و قطع کردن رو داره. در بعضی از آیات قرآن سخن از اجابت هست و در بعضی دیگر از استجابت. درباره اینکه آیا بین آن دو فرقی هست یا نه، برخی گفتن که آن دو فرقی ندارن و به یک معنا می باشند، جز اینکه استجابت بر معنای درخواست موافقت هست، موافقت هست این ایست نیست و تأکید در آن بیشتر است. گروهی نیز گفتند، حالا یه بعضیشو برداریم، که استجابت آن است که تقدم داشته باشد بران امتناع، یعنی جایی که اولی چیزی ممنوعه، محال تقریبا، حالا محال عرفی نه محال عقلی، یه چیزی که امتناع داره، امتناع که ما تو فارسیگاه میگیم ممتن، رأی ممتنع داد، یعنی خیشتنداری که رأی دادن، نه یعنی خونسا نوترال و بدون جهتگیری. کسی که خودداری میکنه میگن امتناع ورزید. پس امتناع اگر باشه قبل از اون درخواست استجابت میگن، اگر امتناع نباشه اجابت میگن. خب این یه فرق اینجوری گفتن. نزدیک به همین قول است آنچه شیخ اکبر ابن عربی نقل شد این خاطرتون هست، اینو جلسه پیش خوندیم، حالا من برای اینکه یادآوری شو بشه میخونم دوباره. بدانی دوست شفیق، باشد که خدا متولی گردد تو را با عنایتش، که خدای تعالی در کتاب عزیز میفرماید فصافه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، به زودی گروهی را میآورد که دوستشان میدارد و دوستش میدارند. اینجا شاهد مثال سر چیه؟ سر اینکه محبت خدا قبل از محبت انسان به خداست. خدا اول شخص رو دوست داره، بعد اون شخص خدا رو دوست خواهد داشت. پس محبت خودش را پیشتر آورد از محبت آنها او را، و فرمود اجیب و دعوت داع اذا دعان فلیستجیبو لی، اجابت میکنن خواندن خواننده را یا دعا کننده را هنگامی که بخواند مرا، پس باید استجابت کنن مرا. پس خودشو گفت چی؟ اجابت. از اونا گفت چی؟ استجابت. گفت من اجابت میکنم، اونا استجابت کنن. اجابت نمودنش ما را هنگامی که بخوانیم او را پیشتر آورد از اجابت ما او را هنگامی که بخواند ما را، و استجابت را از بندگان قرار داد، چرا که در مبالغه بیشتر است از اجابت، زیرا مانعی برای اجابت او سبحانه نیست و فایده‌ای برای تأکید نیست. پس تأکید اینجا گفت فایده نداره که تأکید کنه که من استجابت میکنم، چون خدا اگه بخواد جواب بده جواب میده، هیچ مانعی سر راه جواب دادنش نیست. ولی انسان اگر بخواد خدا رو استجابت کنه مانع سر راهشه، ولی انسان موانع دارد برای اجابت آنچه خدا میخواند او را سویان، و آن هوا و آنها، یعنی اون موانع هوا و نفس و شیطان و دنیا هستند. آنگاه فرمود و برپا داشتن نماز است که نشانه ملت است. در ادامه فرمود برای همین امر فرمود به استجابت، چه باب استفعال شدیدتر از در مبالغه از باب افعال. اجابت از باب افعاله، استجابت از باب استفعاله، و بسیار فرق است بین استخراج و اخراج بابش افتاده، و برای همین اکوان یاری میجوین از خدا در کارهایشان، چون ما نمیتونیم اجابت کنیم خدا را، از خدا یاری میجوییم، ولی محال است که خدا استعانت خواهد از مخلوقی. خدای تعالی تعلیم فرمود ما را که بگوییم و ایاکن استعین، از همین باب. برای همین در این باب فرمود سل وقد نوی تو وسالک، نماز گذار از نو وسال تو کردم، مقدم داشت اراده خود را به همین خاطر، و فرمود نماز گذار، پس چون بکوشی در وسط آن این وسط اوست با تو، به همین خاطر آن را نیت قرار داد نه عمل. حالا این قسمت اخیرش به اجابت خیلی فرق نداره، ولی نکتش اینه که اگر خدا از ما همون نیت رو خواسته، این که اقدام رو، چون میتونه موانع سر راهمون زیاده، بنابراین میگه شما استجابت کنید، شما بکوشید که جواب من رو بدید، ولی ممکنه در عمل نتونید جواب بدید چون موانع سر راه زیاده. همینقدر که کوشیده باشید، نیتش رو کرده باشید، خدا ازتون قبول میکنه. و این در اون قد قامت صلاح گفتیم که ایشون میگه که این تعبیر قد قامت صلاح یعنی نماز آردی برپا داشته شده است، در حال که هنوز شما نماز رو نخوندی، وقتی که میگی قد قامت الصلاه هنوز نماز رو نخوندی، ولی معنای این جمله اینه که نماز آردی برپا داشته شده است، همینک برپا داشته شده است. چرا؟ میگه برای اینکه همین که نیت کردی تا اینجا آمدی، نماز رو خدا ازت قبول میکنه، نماز گذاری. حالا بقیهش اگه خوندی توفیق اجراش هم به دست آوردی، تو تلاش خودتو کردی برای نماز خوندن. خب این سخن شیخ ابن عربی بود که فرق گذاشت بین اجابت و استجابت. گفت ما فرقش چی بود؟ گفت اجابت این چیزیست که تاکید توش زیاد نیست، معمولا خدا اجابت میکنه بنده را و بنده استجابت میکنه خدا، ولی آیاتی داریم که خدا تعبیر استجابت رو در مورد خودش به کار برده، اونها رو باید توجیه کنم، بگیم پس چی شد اینجا، چرا. پس اگر اینطوره که بنده واسه استجابت کنه خدا اجابت، پس چرا بعضی آیات کلمه استجابت رو در مورد خدا به کار برده، از تعبیر استجابت در مورد خدا استفاده کرده؟ این رو از مرحوم علامه طباطبایی توضیح ببینیم، بعد چند تا توضیح دیگه یه جنبندی. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 112 سوره مبارکه مائده بحثی را نیز درباره اجابت استجابت طرح می‌فرمایند که ملاحظه آن در کنار این بیان شیخ ابن عربی سودمند خواهد بود ان شاء الله تعالی. اما داستان اجابه و اجابت هست، اجابت ممکنه بوده یا اجابه یا اجابت، احتمالاً اجابت و استجابه، اجابه و استجابه، این بهتره. این دو لفظ هم در کلام الله مجید هر جا استعمال شده به یک معنا بوده. چیزی که هست استعمال اجابت، استجابت خیلی بیشتر است از استعمال اجابت. استجابت در حدود 30 مورد و اجابت در حدود 10 مورد استعمال شده. با اینها چطور میتوان اطاعه و استطاعه را با آن قیاس نمود؟ حالا این اصلا به این قسمتش کار نداشته باشید، میخواد مقایسه کنه بین کلمه اطاعه و استطاعه و کلمه اجابت و استجابت. اگر این دو کلمه که اجابت و استجابت، اگر این دو کلمه اجابت و استجابت به یک معنا استعمال شده باشد، برای این بوده که دو عنایت مختلف در یک مورد منطبق شدند، نه اینکه معنای آنها یکی بوده. ایشون میگه معنای اجابت و استجابت یکی نیست، ولیکن اگر که یه جای این به جای اون به کار رفته، برای اینکه یه دو تا عنایت مختلفی بوده که به یک چیز خاص به کار برده شده، در این مورد خاص به کار برده شده. حالا من این مثالی خواهم زد. زیرا معنای اجابت این است که جواب از شخص مسئول تجاوز کرده به سائل برسد. یعنی شما یک کسی از شما دعا میکنه، جواب شما رو اون کسی بهش دعا کرده، یعنی شما جواب رو میدید به اون کسی دعا کرده. حالا اینجوری جواب از شخص مسئول یعنی کسی که ازش سوال شده تجاوز کرده به سائل برسد. حالا استجابت چیه؟ استجابت این است که مسئول خودش از خود مطالعه جواب سؤال را نموده و خود را حاضر کند که جواب سؤال را بدهد. یعنی استجابتشون میگه اینه که مسئول و کسی که فکر میکنه مردم ازش چیزی خواهند خواست، خودش آماده کنه که اگر ازش خواستن جواب بده. ایشون میگه معناش اینه. مثلا شما حدس میزنید که مثلا فرض کنید که کسی هست مثلا توی رشته صاحب ندن ریاضی دانی، فصل امتحانات میشه، فامیل اقوام کسایی که مشکل ریاضی دارن میان شما سوال میکنن، شما خودتون آماده میکنید که مثلا فرض کنید در فصل ریاضی جواب سوال. یا مثلا آقای ایمان میگه مثلا نوحه میکنن اینا، این حدس میزنه محرم بشه مثلا یه چیزایی ایام مخصوص بشه، ازش تقاضا میکنن که بیاد مثلا نوحه بخونه. قبل از محرم خودشو پریپر میکنه، آماده میکنه، کسب آمادگی میکنه که وقتی که ازش سوال شد جواب بده، با آماده بوده باشه برای جواب دادن. پس ایشون میگه که استجابت از نظر معنای لغوی با اجابت فرقش اینه. اجابت اینه که اگه شما سوال کردی و جواب تو میده. استجابت اینه که شما قبل اینکه جواب کسی ازت سوال کنه خودتو آماده میکنی، آمادگی کسب میکنی که موقعی که ازت درخواست شد اجابتش کنی. در قاموس قرآن چنین آمده. یه توضیح دیگری، تمام موارد استعمال قرآن جز کلمه جواب که 4 بار آمده، همه در جواب عملی به کار، جواب عملی به کار. مقصودش این که اجابت، حالا تمام موارد استعمال اجابت در قرآن عمل بوده، نه مثلا فاستجب ناله ما، مثلا حضرت نوح یا انبیا که چیز کردن دعا کردن، خدای متعال میفهمم که ما فاستجب ناله، ما استجابت کردیم برای او، اکذالک ننجی المؤمنین، مثلا این گونه نجات میدهیم مؤمنان را. یعنی اون عمل نجات دادن نوح علیه السلام، اون عمل استجابت بود. میفرمان که اکثر مواردی که این کلمه به کار رفته در قرآن جز 4 مورد عملی بوده، نه پاسخ یک سوال. مثلا بگه لبک، بیسی بگه بنده، بگه که خدایا مثلا فرض کن که مثلا یه چیزی میخوام بگه که خب باشه من قبول کردم، حرفی نبوده، قولی نبوده. اکثر موارد استعمال این لغت در قرآن جواب عملی بوده، جواب قولی نبوده. مثلا شما میگید که یه چایی به من میدید، یکی میگه باشه رو چشمه، ولی حالا دو ساعت صبر میکنید هنوز چایی رو نیاورده. این جواب قولی بهتون داده، جواب عملی نداده. او کسی که میگه یه چایی به من میدید بعد یه ثانیه بعد چایی جلوتونه، این جواب عملی داده. پس میگه تمام موارد استعمال قرآن جز کلمه یه جواب که چهار بار آمده، همه در جواب عملی به کار رفته. اجابت را که قبول کردن معنی میکنند در واقع قطع و پایان دادن به سخن و درخواست گوینده است، خواه به فعل باشه یا به قول، مثل اجیب و دعوت دائه ازا دعام. وقتی که درخواست رو دیگه پایان بده میگن اجابت، یعنی یه کاری کنه شما دیگه نخواهید، وگرنه اجابت نشده. اگر هنوز تو داری میخوایی اجابت نشده، پس پایان دعا با اجابته. پس اجابت وقتی که دعا رو تمام میکنه، درخواست رو تمام میکنه. شما مثلا بگید که یه چایی به من میدی، یه چایی به من میدی، تا چایی بهت ندن که جواب درخواست شما تمام نمیشه، یا با قول میگه باشه میارم تمام با. یعنی یک ریاکشن، یک عکس العملی باشه که دیگه شما درخواست نکنی، سوال نکنی. این میشه اجابت یا استجابت.
برای
ادونی هستش
بکن وقت این دیگه این معنیشو نمیشه بکار بکنه.
چرا؟
برای یه معنی که از تجربه باشه، این حتما باید بهش عمل کنه یا به قولش به دعایی که میشه عمل بشه
از طرف خدا یا بنده؟
از طرف خدا.
اینو جلسه پیش گفتیم که
بله این معنی الان امشب گفتیم.
بله سه تا جواب به این پاسخ دادن، سه تا این ایراد گرفته شه، سه تا پاسخ دادن بهش که البته یکیش جواب این سوال هست بر اساس این فرضیه، و اون اینه که ادعونی، مرا بخوانید. به حقیقت هر کس که خدا را به حقیقت بخوانه، ببین ما تصور میکنیم داریم خدا را میخوانیم. یه بحث رو آقای جوادی دارن، میگن که کسی که شناخته شده نیست عبادت نمیشه. عبادت فرع معرفته. یعنی شما وقتی میگید که من خدا رو میپرستم، شما خدا رو شناختی میپرستی یا نشناختی میپرستی؟ یا که نعبد وقتی که میگی، اگر ما ندونیم که خدا چی میخواد، خدا چه انتظاری از ما داره، این یا که نعبد ما یه چیز کلیه، یه مفهوم مبهمه، یه چیز اجمالی رو داریم میپرستیم. دقیقاً ما معلوم، ما که نمیدونیم خدا کیه که تا بپرستیمش. ما ایده خدا رو داریم میپرستیم، ما فکرمون، خیال خودمون، تصور خودمون از خدا داره میپرستیم. اگر مثلا حالا مثال خیلی علکی ما بزنیم، بله علکی بزنیم، حسن آقا هم تشریف دارم. نه شما علکی نیست، مثال علکیه که اگر مثلا علا حسین آقا مثلا فرض کنید که میگه من خدا را در این پرستم، مثلا رای به این دونالد ترامپ نمیدم. حالا اگه این خدا را حسین آقا میشناخت دقیقا، یا میفهمید که خاطر خدا میخواد دونالد ترامپ رئیس جمهور شه، اون وقت چی میشد؟ این که مثلا فرض کنید که الان ما میگیم که من مثلا این کار را نمی کنم، زیر بار این چیز نمیرم، این فرضمون اینه که و خدا را میپرستم، فرضمون اینه که چیه؟ میدونیم خدا اینو نمیخواد، ولی همچین فرض در طرف ما هر فرض بی خودیه. ما چی میدونیم خدا میخواد یا نمیخواد؟ ما به اون دستوری که تازه برداشت خودمون هست داریم میخواییم تازه عمل کنیم. حالا برداشتمون درست یا غلطه، اصلا اینقدر معرفت و آگاهی و علم و چیز داریم، اجتهاد داریم که به درست ببینیم خدا چی میخواد یا نه. بنابراین کسی که میگه من خدا را میپرستم، ادعای چیز کلی از خدا را میپرسته. حالا اینم که میگه ادعونی، از من بخواهید، ما فکر میکنیم از خدا داریم میخواهیم. خیلی مواقع ما ذهنیتمون روی اسبابه، روی وسائله. تازه اون موقع هم که فکر میکنیم داریم از خود خدا میخواهیم، داریم از یک فکری که خودمون از خدا داریم میخواهیم. قدرت خدا را هنوز محدود میدونیم، نعمت خدا را محدود میدونیم، شاید اگه میفهمیدیم از خدا این یه همچین چیز نمیخواستیم، چیز دیگه میخواستیم، ای خدا رو میشناختیم. بنابراین جوابی که خود ابن عربی داد جلسه پیش آوردیم این بود که اینها فکر میکنن دارن خدا رو دعا میکنن به درگاه خدا، اینا چون از اسباب میخوان، اسبابم الان وقتشون نیست. مثلا شما تو زمستون میخوایی که هوا گرم باشه، شما از هوا داری چیز میخوایی نه از خدا، چون از هوا میخوایی، هوا تو زمستون نمیتونه گرم باشه، زمان مکان اقتضاش نیست. بنابراین یه جواب اینجوری میدن، جواب دیگه هم اینی که مثلا ممکنه گفته شه که اصلا دعا نیست، این لغلق زبانه، عمق جان درخواست نداره، هر کی اونم بهش بدن نمیگه، خوشش نمیاد، دوست نداره. حالا اگر این دوتا جواب قابل قبول نباشه، مفهوم فرمان شما درست. عرض کنم خدمت راغب امین رو گفت، در هر صورت اگر تعبیر استجابت در باره خدای سبحان، این صحبت بنده است، صحبت دیگه اون چیز تمام شد. ها نه راغب رو نخونم، راغب مفردات راغب میدونی یکی از اولین کتاب هاییست که در لغت های قرآن نوشته شده. راغب اصفهانی کلمات قرآن رو معنا کرده، اولین کتاب هاییست که کلمات قرآن رو، یکی از اولین کتاب هاست، تفسیر نیست، معنای لغت، برای هم میگن مفردات، یعنی کلمه کلمه ها یه قرآن. او گفته استجابت به معنای اجابت هست و حقیقت آن، حقیقت استجابت چیه؟ مهیا شدن برای جواب است، ولی چون مهیا شدن در اغلب موارد از اجابت منفک نیست، اجابت رو استجابت گفتن. این همین که گفتم الان مثلا میگیم دوستمون مثلا مداح نوح خونه، این قبل از محرم داره آماده میشه برای محرم، نوح های خوب داره آماده میکنه، گوشت میده مثلا، تمرین میکنه، چون این آمادگی کسب کرده و معمولا کسی که استجابت میخواد بکنه اجابت هم همراهش میکنه، این دوتا جا هم دیگه به کار میرن. این اینجوری گفته، گفته استجابت یعنی آماده شدن، مقدمه فراهم کردن، ولی چون معمولا کسی که استجابت میکنه اجابت هم میکنه، این دوتا جای هم دیگه به کار رفته میره. در هر صورت، حالا این صحبت نقل قول لغت شناسا تمام شد، در هر صورت اگر تعبیر استجابت در باره خدای سبحان در معنای مبالغه به کار برده شود، اگر بگیم خدا داره خیلی تلاش میکنه که جواب بده، خودشو آماده کنه، اینجوری داریم میگیم، اگه به این معنا بگیم که درست نیست، به یه معنایی که ابن عربی گفت، باید یه جوری توجیهش کنیم، درست بیانش کنیم. این باید به سبب عدم آمادگی دعا کننده برای آنچه درخواست میکند بوده باشد. حکایتی که در این روایت آمده است شاهدی میتواند بوده باشد، یه شاهدی زیاده بر این برداشت. این روایت در اصول کافی آمده از امام صادق علیه السلام، قبلا هم شاید خدمتتون عرض کردیم که حالا ترجمه فارسیش هم میتونیم بخونیم، از اونجاها از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در یکی از حجره‌هایش را تعمیر میکرد، نردی از کنارش گذشت، دید رسول الله داره بنایی میکنه، مثلا گفت ای رسول خدا آیا کمکت ندهم؟ فرمود خود دانی، بهت خودت، خواستی بیا کمک کن. بعد رفت و کمک، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله کارش تمام شد، فرمود حاجتت چیست؟ یعنی اومد به رسول خدا صلی الله علیه کمک داد. بعد رسول خدا فرمود حاجتی داری؟ گفت حاجتک. این خیلی خامی کرد، به قول آقای جوادی ایشون فرمود خامی کرد، گفت بهشت. گفت حاجتت چیه؟ گفت بهشت. چیزی خواست از رسول خدا، اگر چیزی نمیخواست و میذاشت به عهده رسول خدا صلوات الله علیه و اینو خود وظیفش میدونه، ساکت میشد، بهتر میبود. حالا اینو آقای جوادی فرمود. در هر صورت رسول خدا ساکت شد، یه مکسی کرد، سری تکون داد، سپس گفت باشه. یعنی اول سرشو انداخت پایین، یه تکون داد و جواب نداد. یه تأملی کرد که این گفت بهش میخواد، از خود اول نگو باشه، یعنی دعای این رو بلافاصله جواب نداد، یه سری افکند و یه خورده مکس کرد، بعد گفت باشه. اون شخص خوشحال شد رفت، پشکر دارم داشت که میرفت گفت یا عبدالله، ای بنده خدا، اعنا به طول سجود، یاری کن ما را با سجده های طولانی. اینجا ها از این چی میشه فهمید؟ آیا رسول خدا رو داره یاری میکنه یا خودش رو داره یاری میکنه؟ برداشت بنده اینه که رسول خدا صلوات الله علیه وقتی که سرش زیر انداخت فکر کرد که این قابلیت بهش داره نداره، میتونه بهش بره یا نه، شفاعت کنه، این اذن بهش رفتن داره یا نداره. بعد که به این نتیجه رسیدن که میتونه بهش بره ولی دشواره براش، گفت منو کمک کن با سجده های طولانی، یعنی من بایستی استجابت کنم دعای تو رو، یعنی باید تلاش کنم تو رو بفرستم بهش. به این سادگی تو رو نمیشه فرستاد بهش، برای اینکه بفرستم بهش زحمت داره و زحمت از طرف من نیست، از طرف توه. چون از طرف تو هست گفت که سجده های طولانی کن، من رو یاری کن در این کار با سجده های طولانی کردم، یعنی منیت تو اینها رو سجده هم که هم مقام فناس و منیت رو زمین گذاشتن. بنابراین اگر بگیم که پس باید بخونم طول سجود آن شخص برای فراهم آمدن قابلیت برای شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و گنان حضرت صلوات الله علیه در مقام شفاعت عظما بود، او که مقام شفاعت عظما داره، از او شفیعی برتر وجود نداره، منتها از این طرف سخته. پس اگر ما بگیم خدا استجابت می نمای بنده را و بگیم استجابت به معنای کسب آمادگی و مقدمه و مثلا چه، خدا که مقدمه میخواد، خدا که کسب آمادگی نمیخواد، پس برای خدا کسب آمادگی چه معنایی داره؟ کسب آمادگی برای اون گیرنده است، خدا صبر میکنه تا اون گیرنده آماده بشه، وقتی گیرنده آماده شد بهش اون درخواستشو میده، استجابتش میکنه، اجابت میکنه دعاشو. پس این جنبندی است که ما به نظرم رسید از گفته های مفسران و علمای مختلف در مورد فرق اجابت و استجابت میتونیم داشته باشیم. خب بعد از این مراتب دعا، خروج و بازگشت سوی الله سبحانه و تعالی با همانش داره، با دعا و ذکر اسمای حسنای اوست. در مورد مراتب مختلف دعا و ذکر آرای بسیاری است، افراد مختلف حرفای مختلفی زدن، ولی ما در اینجا تنها بدین بسنده میکنیم که بعضی از اهل عرفان گفتن خواندن خدا با اسمای حسنایش یا با لسان قال است یا با لسان حال یا به لسان فعل، پس دعا را این سه مرتبه باشد. اگر کسی فقط میگه یا الله و یا رزاق و یا سبحان و یا منان و یا حنان به زبان میگه، اینم دعاش دعای زبانیست و خیلی دعای بالایی نیست. اگر به لسان حال بگه، یعنی حالش اون باشه قوی تره، مثلا فرض کنید که یک نفر در وجود خودش یا در اون مود و حال خودش خدا رو رحمان ببینه، یعنی اون رحمت خدا این رو درش تأثیر گذاشته باشه، یه جوری این میشه دعای به لسان حال. اگر به فعل باشه، کاری بکنه که اونو جلسه پیش هم عرض کردیم که برترین دعا دعای به لسان فعله، شما اصلا احتیاج هم نداری که مثلا به این یه نفر بگی التماس دعا به ما دعا کن، تو خودت وقتی که به او یه لطفی بکنی او دعای او پشت سرت هست، به این گل آب بده این گل خودش دعاش پشت سرت هست، احتیاج به درخواستم نیست. این دعای به لسان فعله که کسی با فعلش، مثلا حالا بخوایم مثالی بزده باشیم، یه مثال که بود پر هفته پیش میزن که یکی میگه خدا مثلا بلیت ما ببره بره، خب خطاب گفت بخواه تو بلیت خریدی یا نخریدی، خواهی بلیت بخر. بعد این مثال علکیه، یعنی کاری متناسب با اون چی که درخواست میکنی داشته باش، بعد بهت برسه اون چیز. خب این هر ستاش خوبه، هر ترک نبست کن، ولی یکیش ضعیفه، یکیش متوسطه، یکیش قویه. یه مطلب دیگری که خیلی مهم هست، وقت دعا و اذن دعا. چرا دعای انبیا و اولیا مستجابه؟ چون اونا اذن دعا دارن. همه ما اذن دعا به طور کلی داریم، ادعونی استجب لکن، به همه ما به طور کلی گفتن دعا کن. اما که و برای چی رو به ما مشخص نگفتن. انبیا علیه السلام برای این دعاشون مستجابه که اذنشو دارن، یعنی بهشون اجازه داده شده که دعا کنن و دعا میکنن وقتی که باید دعا کنن. حالا وقت دعا چیه؟ اذن دعا. ما کجا بفهمیم ما اذن دعا داریم یا نداریم، یا وقت شده یا نشده؟ مثلا ایوب علیه السلام مدتها بیمار بود، دعا نمیکرد. وقتی که وقت شد، اذنش داده شد، دعا کرد، بلافاصله اجابت شد. خب مفهوم وقت مصادیق فراوانی دارد و این مصادیق نیز بر طیفی بسیار گسترده کشیده شدن. حالا مثلا میگیم وقت به معنای نجومی. یکی از مفاهیم وقت همین وقت نجومی است که میگیم شب الان شبه، شب شنبه، شب دوشنبه، شبه شب سه شنبه است. این یه مفهوم نجومی شبه و وقته. حالا همین مفهوم نجومی شب قدر توش هست، روز جمعه هست، شب جمعه هست، صلات ظهر هست، وقت غروب هست، روز عاشورا هست، روز عرفه هست. تو همین مفهوم نجومی یک طیف بسیار گسترده ای از وقت داری که بعضی شریفتر از بعضی دیگر هستن. جالب اینه که خدای متعال وقت اجابت دعا را مخفی کرده، گفتن برای اینکه همه وقتها را محترم و مکرم بداری و دعا کن. پس این معلوم میشه اون وقت واقعیه این وقت ها نیست. دوش چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. اون شب قدره ممکن در انظر نجومی روز باشه، آفتاب باشه، ولی شب قدره از نظر غیر نجومی.
ما
ادراک ما لیلة القدر همین دیگه میتونه یکیش این باشه که چه به سادگی نمیدونی بفهمید به لیلة القدر، به ما البته نه به رسول. خب مفهوم وقت مصادیق فراوانی داره، یکیش این وقت نجومیه و این مصادیق نیز بر طیفی بسیار گسترده کشیده شدن. بعضی از این اوقات شرافتی بی حد باشد بر اوقات دیگر، چنانچه فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه است. همه اوقاتی را که خدای تعالی برای دعا و یاد خود معرفی فرموده باید مقتدم شمرد و حق دعای در آن وقت را ادا کرد. لیکن باید توجه داشت که این اوقات نیز معانی مختلفی دارند و مراتبی متفاوت، که هر مرتبه‌ای در پایین رقیقتی است از حقیقت مرتبه بالاتر. مثلا های مثال بزنم، مثلا میگن عصر روز جمعه وقت اجابت دعاست. خب جمعه چیه؟ جمعه چیه؟ جمعه هم فرایدهه که ما میگیم فرایده، مثلا جمعه فرایده که روز ما با روز دیگران فرق داره. مثلا هر منطقه مثلا ایران روزش ما شب جمعه، روز جمعه ما شب شنبه اوناست. این جمعه بالاخره میگه خب بله ببین نداره، شما قرارداد کردید به این لحظه میگید جمعه، قرارداد دیگه یالا چیز مهمی نیست، قرارداد بهش میگن جمعه. اما این جمعه یا جمعه این یه حقیقتی داره، این یک سایه است. این که ما بشینیم جمعه روز جمعه یه سایه، حقیقتش چیه؟ حقیقتش جمعیته. جمعه روز جمعیته، ید الله مع الجماعه. چه موقعی آدم روز جمعه شه؟ اگر شخصی نگاه کنیم، وقتی که همه همتش، همه افکارش، همه امکاناتش جمع میشن برای یه هدف خاص. پس وقتی میگن روز جمعه و غروب روز جمعه وقت اجابت دعاست، یعنی وقتی که همه همت تو، همه تلاش تو، همه کوشش تو گذاشتی روی خواسته خودت، یه چیز رو خواستی، همه جمعیت خاطر تو بردی، پول تو، وقت تو، آبرو تو، انرژی تو، سلامتی، همه رو گذاشتی روی این چیز، بهش میرسی. وقتی که جمعیت داشتی، یه دل شدی، همه چیزات متمرکز کردی روی خواسته‌ای، به اجابت نزدیکه. حالا چرا عصرش، نه چرا صبحش؟ برای اینکه عصرش از صبح تو اینا رو جمع کردی، هی اینا انرژیشون رو بیشتر گذاشتن رو هم دیگه. دیگه موقعیه که اینا دیگه اصلا تلف بشن، از بین برن. از بس اینا رو به کار گرفتی، عمر تو، امکانات تو روی چیز گذاشتی، بالاخره بهش میرسی. این میشه معنای حقیقیش که روز جمعه وقت اجابت دعاست. نه اینکه حالا شما، البته اونم یه سایه از اون هست، نه اینکه فقط شما این جمعه ای که در ظاهر فقط تو نظرتون باشه. از معصومین علیهم السلام روایت شده است که مهمترین روز برای دعا کردن روز عرفه می باشد. خب این الان ما می نمیگیم، میان فشار میارن رو آقا رحیم که روز نهم ذی‌الحجه رو حتما بگی بوک کنن و دعای عرفه هم باشه تو همه اینا باشه. درسته، اینم حرفش بحثی نیست. افطاری هم آماده باشه تا مردم با دهن روزه میان و اینا که افطار بکنن. ولی روز عرفه چه روزیه؟ همین نهم ذی‌الحجه است؟ خب میگفتن نهم ذی‌الحجه، چرا گفتن روز عرفه؟ به خاطری خواستم بگم اگر این اتفاق افتاده، این روز روز مهمی است برای دعا. اگر این اتفاق نیفتاده، همون نهم ذی‌الحجه است، روز عرفه نیست. اون اتفاق چیه؟ عرفان، معرفت. اگر کسی به شناخت و معرفت دست یافته، اون روز روز عرفه است. اون روز روز اجابت دعاست، برای دعا روز مهمیه. اما باید توجه داشت که رقیق ترین مصداق روز عرفه روز نهم ذی‌الحجه در سال قمری به حسب نجوم ظاهری می باشد. تازه اونم که بعضی ما میگن ماه دیده شد، ماه دیده نشد، عربستان گفت این روز، اینا گفتن اون روز، اونم معلوم نیست بخره عرفه بود یا نبود، یا روز عید قربان بود یا روز هشتم بود، اینا معلوم نمیشه چی بود. و مصداق برتر آن وقت عرفان و معرفت کامل عبد است به رب خودش به نحو وجودی، وقتی خدای خودش رو بشناسه، پروردگار خودش رو بشناسه به نحو وجودی، نه به نحو مفهومی. این کلماتی که ما میگیم رو معناش رو بفهمه چیه. پس وقت را معانی و مراتب مختلفی است. بعضی ذهنی و اعتباری و بعضی وجودی می باشند، بعضی مادی و بعضی روحانی و معنوی، و هر قسمی را مراتبی است. در شرف و شریفترین قسم ها وجودی و روحانی می باشند. در همین ارتباط این سخن عبدالرحمن جامی در نقد و نصوص مناسبت داره. در همین ارتباط است این سخن، در همین ارتباط است این سخن عبدالرحمن جامی در نقد و نصوص. این یه ملاکی میده بین کسایی که من دیدم، یه ملاکی برای وقت دعا و اذن دعا میده که اجازه دعا کی داری. دعا را ازمانی است خواست، ازمان همون زمان، جمع زمان، که در آن زمان دعا فاضل‌تر و آن وقتی بود که بنده در دل خود رغبتی صادق و انشراحی و انفصاحی و استیناسی به دعا مشاهده کند. این چیزشه، وقتش اینه. حالا گفتن غروب جمعه، روز عرفه، اینا نیست، اونا هست ولی اونا سایه های رنگ پریدشه. وقتی کسی در دلش یک رغبت و شوقی به دعا پیدا کرد، نه زورکیه بلندشه بخونه. یک جمله داره منو پیدام نکردم، بعدن یه بار خوندم دیگه پیداش نکردم، جستجو هم نکردم به جدیت. منصور حلاج، حسین منصور حلاج، در یه نامه به شاگرداش یا مریداش میگه که قره نشی به دعایی که توتیوار از روی عادت میخوانی، که اگر اون دعا رو نخوانی سود بیشتری میبری. دعایی که از روی عادت و از روی رسم و رسوم میخوانی، این هیچ ارزشی نداره و مکر خداست با تو. پس اینجا میگه که اگر دیدی یه شوقی داری، رغبتی صادق داری، یه شرح صدری داری، یه گشایش، یه انسی پیدا کردی برای دعا، اذن دعا داری، یه بستی داری. و مگر اگه آدم خسته است میگه دعامو نخوندم الان میخوام برم بخوابم و چی، اینا به دعامو بخونم زورکی حواسش هم نیست چی میگه، این دعا نیست. و سکوت را اوانیست معین، این هم یعنی همون آنهایی چیز و زمانهایی. سکوت هم یه موقع بس دعا نکنی، که در آن اوان سکوت فاضل‌تر، اوان وقتی بود که بنده در دل خود هیبتی و تحرجی و انقباضی و احتشامی در دعا یابد. ببینید دعا، اگه در دلش دید که من چجوری با این روح سیاه هم برم دعا کنم، این دعا خیلی شرافت داره، من چجوری برم دعا کنم، یه وقتی دید انقباض داره دلش و دعا خیلی احتشام داره، میگه من کجا، دعا کجا، من کجا، در خانه خدا کجا، اینها، اون موقع سکوته، نباید دعا کنه، دعا بکنه اجابت نمیشه، اذن دعا نداره. ایوب صلوات الرحمن علیه در حالت ابتلا و شدائد و محنت و بلا، مادام که حالش مقتضی رفع بلا نبود، طریق مصابرت میسپرد، صبر میکرد، و چون حالش مقتضی آن گشت، فریاد انی مسنی الضر برآورد. وقتی که این حالت چیز شد، حالت بهش دست داد که دیگه صبر نبس بکنه، بایستی دعا کنه، این دعا رو گفت. پس در این که دعا زمان خاصی داره و اذن باید داشته باشه، اذنش باشه، و اگر زمان و اذنش باشه اجابت میشه، بحثی نیست. سوال بعدی این بود که زمان دعا چیه؟ یه دستور عملهای کلی دادن، شب قدر، روز عرفه، عصر روز جمعه، اینجور چیزا گفتن خوبه برای دعا. اینا کلیه، بس مصداقشو پیدا کن، مصداق واقعی روز عرفه، روز جمعه، لیلة القدر رو پیدا کیه، اون رو به سادگی نمیشه فهمید، سخته. یه معیار دیگری که دادن، معیار خیلی شخصی تره، و اون اینه که اگر دیدی در دل انقباض، گرفتگی، حوصله دعا نداری، دور نکن خودتو به دعا کردن، این دعا اجابت نمیشه. اگر دیدی که در دلت یه شوریست برای دعا، انگار دعوتنامه دریافت کردی، به صدا زدن بیا دعا کن، و یه رغبتی پیدا شده درت، اون موقع دعا کردنه، اون دعا به اجابت نرسید.
چون شما
متوجه
شما که حال دعا نیست نکنید.
بله.
خیلی مسائل هستش که میگن بعد در دعاتون دوام داشته باشید.
بله.
بعد
از
حال هست، بعد از حال نیست.
نه. اون تداومی که جلسه پیش خوندیم، گفت وقتی دعا میکنه اینجوری مثل رسول الله دعا کنه، شب اول شب تا خود صبح مداومت کنه و مایوس نشه، اون وقتی که این شوقه درش هست، این شوقه که اومد، حالا در اول دعا درس نکشه بگه تموم شد پس اجابت نشد، این ادامه بده به چند دلیل که هفته پیش گفت.
یه سوال بخشی که داشتم. سوال عمومی راجع به ادعیه که معمولا از سلام اهل
بیت ادعیه معصوره.
این ادعیه خیلی جا هستش که شاید با حال افراد همخوانی نداشته باشه. آیا بازم می نمیشه که میشه اون قسمت ها رو که با حال همخوانی نداره آدم اسکیپ کنه، یا اینکه بهتره که همون چیزی که به عنوان پکیج از اهل بیت رسید آدم همون رو بخونه؟
بله، اونا رو اونا بخاطر کلام معصوم هست باید همونجور که هست خونده شه و چیزی جا انداخته نشه، چیزی اضافه نشه بهش.
اینجا قال با حال فرق داره
خیلی مچاله. نه اون وقت حالت اون بحث این حرفی نه، اگه حالشو داری دعای کامل بخونی بخون، اگه حالشو داشتی و خوندی دیگه همشو بخون، درست بخون، جان انداز نگو اینشو نمیخونم. ولی اگر که حال یه دعای دیگه داره، دعای شخصی خودت میخوای بکنی یا یه بخشی از این دعا رو میخوای بخونی، ابه نه. ولی به عنوان این که داری میری این دعا رو بخونی، نه ابه نه. در حتی یه بخشی از دعای کمر رو یا دعای ابو حمزه رو یکی بخونه، در قنوتش بخونه، در سجدش بخونه. ولی به عنوان که دارم دعای کمر میخونم یا دعای ابو حمزه میخونم، جان اندازه وسطش. یه بحثی را بعضی عنوان کردن که مثلا این یاربه هایی که تو مثلا دعای کمیل هست یا دعای ابو حمزه هست، یا بعضی فرازها تو فرق نمی کنه، فرازهای غیر تکرار شونده، آیا میشه تکرار کرد یا نه؟ جوابش اینه. بعضی خواستم میگن نه نمیشه، اگر را معصوم میخواست خودش میگفت اینا. ولی جوابی که دادن اینه که به قصد ورود نه. ورود به قصد ورود یعنی چی؟ مثلا شما اصلا نماز رو یکی ممکن مثلا یا که نعبود رو چند بار بگه تو در نماز، میگه یا که نعبود چند بار بگه، ولی به قصد ورود نمیگه. یعنی به قصد اینکه این وارد شده در قرآن و در این حدیث هست نمیگه. به قصد مثلا تلقین میگه، تلقین کنه به خودش. به قصد مثلا درست خوندن میگه، چند بار میگه یا که نعبود، چه فهم کنه درست نگفته، مثلا دو سه بار میگه. یا به قصد تلقین به خودش میگه، در صورت که مثلا از حالت نمازم خارج نشه دیگه. تو ادعیه هم میشه مثلا فرض کنه که یا رب رو گفت، یا مثلا یا سریع الرضا یا سریع الرضا رو هی گفت، چند بار گفت، ولی به قصد ورود نبسه. یعنی به قصد، یعنی شنونده و گوینده باید بفهمن که این یا سریع الرضا یه بار بیشتر گفته نشده توسط حضرت علی، منم که دارم اینو تکرار میکنم برای مثلا تلقین، برای اینکه به دلم بنشینه، یا برای اینکه درست اداش کنم، به هر دلیل دیگری. قصد ورود نیست، این اشکال نداره اگه قصد ورود نشده باشه. ولی اگر شائبه این پیش بیاد که این رو امام گفته یا پیغمبر گفته سه بار چهار بار، اون موقع نبس کن، همونجور که بوده بس کن. نالمی را ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. ایرا یعنی زیرا. خب چرا دعا نمی کنی که مثلا دردت باید داشته شه؟ برای اینکه ناله دوست داره من میکنم، من ناله میکنم. حالا قصدش درخواست شفا نمی کنم، ناله میکنم چون ناله دوست داره. وقتی که من ناله دارو دوست ندارم، برو دعا کن برای شفا، میرم دعا میکنم بشه. شیخ ابن عربی در فتوحات میگوید، حالا تعریف وقت، اگر گویی وقت چیست؟ گوییم وقت آن حال است که تو بران میباشی، بدون نظر به گذشته و آینده. پس بگیم وقت دعا شده یا نه؟ میگه حال دعا اگه بود وقت دعاست. وقت هر چیزی حال اون چیزه. هر کسی حال هر چیزی رو داره، وقت اون چیزه براش. این از دفتر سوم مثنوی چند تا بیت داریم. بشنکن قصه آن رهروان که ندارن اعتراضی در جان. آیا باید دعا کرد یا نباید؟ یه سوال اینه، آیا باید دعا کرد یا نباید دعا کرد؟ آیا دعا کردن منافات داره با رضا، در مقام رضا بودن یا نبودن؟ پس این که میگه حال دعا نداری دعا نکن، اگه وقت دعا نیست دعا نکن، خب چی؟ اگر از دعا نکردن استشمام مصابرت در برابر قهر خدا باشه، که کسی بگه من قهر خدا رو تحمل میکنم و باکم نیست. اینو میگن نباید اینطوری باشد، اونا دعا میکنن. پس بعضی ها میگن ما خواسته نداریم، نه اینکه از این بیماری بدمون بیاد یا شکایت داشته باشیم یا گله داشته باشیم، دعا میکنیم برای اینکه این توهم پیش نیاد که ما قوی هستیم. اگر خدا هر چقدر ما رو بخواد گوشمالی بده طورمون نمیشه. خدا بخواد گوشمالی بده یک کسی رو که بشکنه صداش درات بلده، فقط این کار رو نکرد. بنابراین برای اینکه مصابرت نبرده، یعنی خیلی پایداری و گردن کلوفتی نبرده در برابر خدا، دعا میکنن، نه برای اینکه از قضای الهی شکایت دارن، برای اینکه گردن کلوفتی نکرده باشن. یه حالا دیگه میگن که این دعای ما اجابت دعای خداست و امر خداست که گفت ادعونی استجب لکم. ما اگر دعا نکنیم میگن فرمان خدا رو گوش ندادیم. حالا مولانا دو نوع اولیا رو نام میبره. میگه یه سری اولیا دعا میکنن، یه سری از اولیا دعا نمیکنن. بشن اکنون قصه آن رهروان که ندارن اعتراضی در جهان. یک سالکانی هستن که در دنیا اعتراض به هیچ حالتی ندارن، به هیچ وضعی اعتراض ندارن. زولیا اهل دعا خود دیگرن که همی دوزند و گاهی میدارن. اینا یه مهم میگن خدا بارون بیاد، بعد میگن خدا بارون نیاد. اینا کارشون شده اینا دوخت و دوزه، پاره میکنن و میدوزن. اینا اهل دعا، اولیای که اهل دعا هستن، اینا اهل دوخت و دوزن. یه روزی یه چیزی میخوان، فردا یه چیزی دیگه میخوان. همونی که بهشون خدا میده شکرشو نمیتونن بجارن، یا راضی نیستن ازش، یه چیز دیگه میگن، یا هر جور دیگهشو میخوان. پس این اهل دعا رو گفت اهل دوخت و دوزن، اهل اولیا یا اهل دعا، اهل دوخت و دوزن. قوم دیگر میشناسن ز اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. یک سری دیگر از اولیا را میشناسن که دهانشون بسته است از دعا، که دعا نمی کنن. از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشون شد حرام. از این که راضی ان اون کرام، اون بزرگواران رام شدن در پیشگاه خدا، راضی هستن، دفع قضا را حرام می دونن با دعا، که با دعا دفع قضا کنن. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آیت طلب کردن خلاص. خب این بحثگیره به ذوقشون، باز حالشون میگه، نه اینکه اینا عقلشون بگه، این ذوقشون میگه که یک ذوق شیرینی دارن در قضای الهی که برشون جاری شده، که کفر میدونن رها شدن از اون قضای الهی را. یعنی خدا که یک چیزی، یکی از الان حالا اولیا بود یا نه کار نداریم، اسمش کنم گفتن، من اسمش هم یادم نیست. یه شب میره خونش و اینها، خانمش میگه که خب الان نماز خونده رفته، میگه که خب یه چیز بیار بخوریم. خب که چیزی در بساط نداریم بیار. گفت که خب حالا چرا تاریک نشستی؟ خب چراغ روشن کنید. گفت روغن نداریم چراغ روشن کنید. بعد شروع که به گریه کردن، گفت خدایا من از اون نازنینان هستم که نه قضا دارم نه چراغ بمیدی اینها، من به این مقام رسیدم که حالا نه عود دارم نه روغن چراغ دارم اینها، ما اینقدر به من لطف داری و این چیز کردی. خب این یه ذوقیه که خودش میکنه، که حالا که نه شام داریم نه روغن چراغ داریم، پس معلومه کسی هستیم. یه مثال زدیم، محمد آقا یادش میاد، یه شیخی شنید که یه جا قحطی شده و بیماری شده و اینا، به مریدش گفت بلند شو بریم اونجا کمک کنیم، مردم قحطی زدن گرسنن، چی بریم کمک اون شهر بکنم، زلزله زده هر چی بوده. بعد این چیزه، این مریده هی قلقلکش میشد، گفت نریم اونجا، تو دلش آب به زبان نمی آورد. نریم اونجا یه وقتی گرسنگی تشنگی هیچ که بیش که نباشه ما بیمار شیم و مریض بشیم و اونجا که آب نیست نون نیست ما رو برشیم به اتاق تو رو درواسی این شیخ داریم میریم ولی گرفتار نشیم اینها. بعد این شیخ فهمید که این دلش اضطراب داره، گفت بسته نخور، ناراحت نباش، تو از اون نازنینان نیستی که تو رو گرسنگی بدن بهه، تو یه لقمه نون گرت میاد، تو از اون نازنینان که گرسنگی بدن نیستی. حالا اینا در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفرشان آیت طلب کردن خلاص. اینا یه لذتی میبرن از این که خدا اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ یعنی این که خدا زده شکسته ظرف ما رو، چراغ ما رو روغنش رو ریخته، این یه ذوقی میبینن که طلب نمیخوان بکنن خلاص شدن از این مطلب، دعا نمیکنن. حسن زنی بر دل ایشان گشود، که نپوشن از غمی جامه کبود. حالا ما تو عزاها لباس سیاه میپوشیم دیگه، حالا برای امام حسین رو بیشتر میپوشیم، حالا در عزا لباس سیاه میپوشیم. یه اینا یه حسن زنی دارن به خدا، یه دری به دلشون گشوده، این حسن زنی که به خدا دارن که در هیچ غمی لباس سیاه نمیپوشن، چه برسه بخوان دعا کنن که عوض بشه. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، پس اونا که دعا میکنن اینا راضی به رضای خدا نیستن؟ این نیست، ولی اون بحث مولانا که اینا یه ذوقی دارن مخصوص خودشونه، این چون مخصوص خودشونه فرمول نداره که به فرمول بگیم. اگه اون ذوق رو میکنید در اون بیماری، یک کسی آقا اصلا نقل میکرم گفت که یکی از استادانمون گفت که من یه عمل جراحی داشتم و بیهوشم کردن و بعد به هوش اومدم، وقتی به هوش اومدم که سالم، انقدر شکر خدا، یه جوری شکر خدا کردم که هیچ وقت در عمرم نکرده بودم. بعد گفتم که میشه یه بار دیگه من مریض شم و مثلا دوباره مثلا عمل جراحی، نه اون شکره رو بتونم یه بار دیگه اون شکر بکنم. خب اینا مثلا یه حالت شخصی خودشونه که فرمول نیست براشون. اما فرموله اینه، اگر کسی بگه پس کسی که دعا میکنه راضی به رضای خدا نیست، معناش اینه؟ مرحوم سید علی خان مدنی میفرماد یه سوال میکنه، آیا دعا با مقام رضا که بلندترین مقامات صدیقین است منافات دارد؟ جواب، در صورتی منافات با رضای به قضای الهی دارد که انگیزه آن حظ نفسانی باشد. یعنی در صورتی که میخواد مثلا بیمار نباشه تا بره مثلا حالا یه گردشی بکنه، یه اسکی بکنه، یه کیفی بکنه، ولی اگر نیایشگر عارف به الله باشد و بداند که هیچ کاری بدون مشیت و خاصه به صورت نمیگیرد و دعای وی برای امتثال امر الهی در ادعونی استجب لکم و امثال آن باشد، فقط به خاطر اینکه مصابرت نورزیده باشه، فرمان خدا را امتثال کرده باشد، بدونن که مقصودش حظ نفسانی باشد، منافاتی بین دعا و رضا نیست. این میخواید یه استراحتی بفرمایید؟ حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگه برسیم یه مقدار بخونیم، بعد یه ذکر مصیبتی هم قبل از پایان برنامه داشته باشیم. بعد در مورد مکان دعا هم یه مطلبی خدمت عرض کنیم. دعا در مکانهای خاص نزدیکتر است به اجابت و تمام آنچه در باب وقت دعا و معانی مختلف وقت و طیفی بودن و برتری و شرافت و اوقات بر دیگر گفتیم، در باب مکان نیز صادق است. بعضی از مکانها مادی می باشند و بعضی روحانی و بعضی شریفتر هم بر بعضی دیگر. چنانچه سرزمین مکه مکرم می باشد و بنای کعبه معظم، قلب نیز محرم می باشد و روح مشرف. پس این مکانها را جایگاه های مادی بدن شروع می شود و به سایه های عنایت می رسد. یعنی یک کسی ممکنه مثلا در عربستان یا حجاز یا کعبه دعا کنه، دعاش اجابت نزدیکتر باشه نظر مکانی. یک کسی هم مثلا در سایه عنایت حضرت سید الشهدا امام زمان که کعبه واقعی اوز دعا کنه، او دعا به اجابت نزدیکتر از کسی که در کعبه ظاهری نشسته. و تمکن در مقامات کشیده می شود، اینا همه میره تا تمکن در مقامات.
این نزدیکی
نزدیکی
فیزیکی منظوره یا؟
نه نه روحانی.
در واقع مکانش منظور
مکان روحانی. بله عرض کردم از مادی شروع میشه طیفه به مکانهای معنوی کشیده میشه. حالو یا مقامشونه، یعنی کسی که مثلا در یه مقامی تمکن پیدا کرده اون مکانشه. مثلا کسی که در حال توکل هست یه جو دعا میکنه، این تا حال توکل مکانشه، مقامشه. پس به تمکن در مقامات کشیده میشود، تأثیر متناسب با هر یک بر دعا دارد. در زیارت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در سلام با آن امام احرار علیه السلام چنین آمده. این از زیارت ناحیه است، چون زیارت ناحیه میگن از امام زمان علیه السلامه، ولی قطعی نیست، من نیاوردم که امام زمان علیه السلام میفرماید، ولی منسوبه به ایشونه. السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته، السلام علی من الاجابته تحت قبته. سلام بر کسی که خدا شفا رو در تربت او قرار داد. سلام بر کسی که اجابت تحت بارگاه اوست. حالا یه بارگاه همین سرزمین کربلاست، یه بارگاه هم اون قبه حقیقیه ایشونه، که کسی که حسینی باشه اون روح امام حسین ضامنش هست و در دعا ضمانت میکنه دعایشو. امتداد قبه آن حضرت از علیه السلام از سرزمین کربلاست تا عرش و فوق عرش. پس آن درجات و مراتبی باشد مختلف در قدس و شرف، و دعای هر کس در بخش از این بارگاه گسترده از فوق عرش تا روی زمین کربلا قرار میگیرد، دعایش به اجابت نزدیک باشد به میزان قربی که آن بخش به حق تعالی دارد. شیخ الرئیس ابو علی سینا را عادت بران بود چون امری نظری بر او مشکل می شد و یا حاجتی داشت به مسجد جامع شهر می رفت، نه هر مسجدی. مثلا مسجد جامع شهر که معمولا همه روزهای جمعه نماز جمعه می رفتن و مؤمنین بیشتری رفته بودن، اونجا شرافت بیشتری داره تا مسجد غیر جامع تا مسجدهای دیگر. و دو رکعت نماز میگذارد، برای حل مشکل خیش دعا میکرد. مرحوم صدر متعلقین نیز گفته است که در بعضی مواردی که مباحث نظری برایشان دشوار شده بود، به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم مشرف میشدند و نمازی میگذاردند، با دعا حل آن مشکل را از خدای تعالی درخواست میکردند. این مکانها، پس مکانها مهمه. مثلا گفتن که جایی که مثلا در آداب نماز اینه که نمازهای واجب رو یه جا بخونید در خونتون، مثلا یه جای مخصوص تعیین کنید بر نمازهای واجب، پنجگانه روزانه، هر جا نخونید، یه جا بخونید. بعد اگر مریضید، محتضری، کسی، اینها، بره همون جایی که نماز میخونده بشینه. اما نمازهای مستحبی رو گفتن جاهای مختلف بخونید و نمازهای مختلف مستحبی رو یه جا نخونید، همیشه تغییر جا بدید در خونه. نمازهای واجب رو یه جا بخونید که ثابت باشه تو خونه تون، یه جا رو تعیین کنید که نماز اونجا میخونید. بعد اگه حاجت اینکه اون زمان شرافت، این مکان شرافت پیدا کنه، اون برای چون اطاعت امر خدا کردید، امر واجب خدا رو کردید، حالا اگه برید اونجاها دعا کنید، این زمین هم به شما مدد میکنه، میگه این به حرف خدا گوش داد، خدا تو هم به حرف او گوش، این شهادت میده که شما به اطاعت امر خدا کردید، دعام که اینو درخواسته خدا در اینجاها حیا میکنه، میگه در این زمینی که در اینجا که نشسته بودی اطاعت من کردی به اجابت نزدیکتر دعای تو تا جای دیگه. بعد نماز مستحب جاهای مختلف بخونه. بعد گفتن محتضر رو هم مثلا موقع مرگش که میرسه اونجایی که نماز میخونه بخوابونیتش رو به قبله، همونجایی که نماز میخونده بخوابونیتش، که اونجاها همون مقدار که یادش میاد اینجاها سر سجادش میشسته نماز میخونده اینا، همین مقدار به آرامش روحش کمک میکنه، براش تأثیر داره. برای
نمازهای مستحب و علتش چیه؟
برای اینکه شاهدای زیادی داشته باشه، جاهای مختلف خونده باشه، تو چونم روتین نیست، حالا کی پیش میاد یه جا میخواید نماز بخونید خب خوندید، حالا اونا که روتینه ثابت باشه. خب شیخ ابن عربی در فتوحات میگوید که مکان در نزد این طایفه عبارت است از منزلتی در بساط، در بساط قرب اگه یه منزلتی داره. منزلت ها مثلا فرض کنید که شما مثلا مثال علکیه میگیم که خیلی هم علکیه، بعد مثلا میگیم که مثلا فلانی مثلا با رئیس مثلا اداره، پسر رئیس اداره است مثلا، مثال علکی، یه منزلتی داره، استاتوس نه منزل، مگه ممکنه نزد باباش هم زندگی نکنه، منزلتی داره نزد پدرش که شما وقتی میرید نزد این شخص مکان شما مقرب است، نزدیک است به مکان، یعنی منزلت نه جا، منزلت شما نزدیک شده به رئیس، این میشه قرب، قرب من. بس میگه مکان نزد این طایفه، یعنی طایفه عرفا، مقصود جغرافیا نیست، مقصود منزلته. آره یعنی هایرارکی، منزلتی که به خدا نزدیکتره، در اون منزلت اگر قرار بگیره، در اون پوزیشن، استاتوس، پایگاه قرار بگیره، این از اون پایگاه بالاتر باشه، مکانش شریفتره. در واقع مکانته نه مکان. و آن نباشد مگر برای اهل کمال، و اون کسی هم این منزلت ها را نداره مگر اهل کمال بوده باشه، که تحقق دارن به مقامات احوال و در گذشتن از آنها رفتن سوی مقامی که فوق جلال و جمال است، کمال بالاتر از جمال و جلاله، در نتیجه آنها را نه صفتی و نه ویژگی. خب اینایی که نه صفتی دارن نه ویژگی دارن، حالا معنای این حرف چیه؟ چون الان دیگه حالا بحث ما نیست، بهش نمیبردیم، اینا منزلتشون به خدا نزدیک. اما همین منزلت ها و مکان های مادی هم هست. حافظ داره بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. اگر سر قبور صالحین انسان بگذره، تربت صالحین، اینا اثر داره، زیارتگه رندان جهان باشه، اینا اومدن رفتن فاتحه خوندن، هر کسی اومده بالاخره اینجا یه اثری از خودش گذاشته، اون خود اون روح هم که اونجا بدنش مدفونه، اون هم یه نظر عنایتی به اونجا داره. اینا در مورد مکان دعا. اما در مورد اینکه اظهار دعا، حالا ممکنه نفع بگه که خب خدا که میدونه ما چی میخوایم، چه لزومی داره بگیم؟ خدا که عالم سر و اخواس، خفیتر هم میدونه، چرا بگیم؟ چنانچه گذشت، دعا میتواند یا به لسان قال باشد یا به لسان حال یا به لسان فعل. لسان فعل برتر باشد لسان حال و آن برتر از لسان قال. دایی باید بکوشد در اصلاح همه این السنه متناسب با اهمیتشان و به قدر وسع و توان خویش. یکی از بهترین طریق برای در دعا کردن استفاده از ادعیه معصور از معصومین علیهم السلام و صحیح و غیر ملحون خواندن آنها، چون آنها نکات غیر ملحون، یعنی با لهجه غیر صحیح خونده نشه، چون آنها نکات و لطایف فراوانی را در ادعیه و مناجات خویش رعایت کرده. برای همین گفته شده است ادعیه معصوره، یعنی ادعیه به یادگار مانده، برتر از روایات و احادیث است که در آنها با مردم سخن گفتند، زیرا آنها با مردم به قدر عقول آنها سخن می گفتند، عقول مردم، ولی با خدا به قدر عقول خیش. ابن فهد هلی در کتاب عدت و دایی اشکالی و پاسخی را آورده بدین مضمون که ممکن است سوال شود که بسیار باشند کسانی که ادعیه را صحیح نمی‌خوانند ولی اجابت می‌شوند. این به چه دلیل است؟ پاسخ آن است که خدای تعالی دایی را به قدر نیتش پاداش می‌دهد، نه با ملاک خطاهایش در خواندن دعا. تأیید این نظر روایتی است که شیخ کلونی در کتاب خود کافی با سلسله سندش از امام صادق علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که او صلوات الله علیه فرمود مردی اعجمی از امت من قرآن بخواند به عجمیت خودش و ملائکان را بر عربیت فهم کند. من جلسه پیش بود گویا دو دفعه اینو نقل به مضمون کردم و درستش همین شکلیه که گفته اینجا آمده. اون نقل به مضمون بود که خدا میگه من عربی میفهمم، ولی اینجا آورده که مردی عجمی یعنی غیر عرب از امت من قرآن بخواند به عجمیت خیش. حالا ابن فهد هلی میگه دعا هم همینطور، دعا میخونه غلط میخونه و ملائکان را بر عربیت فهم کنن. ملائکه اونو عربی میفهمن، یعنی مقصودشو میفهمن چیه. مقصود اینه کلمه عربی رو غیر عربی میگه، ولی اونا میفهمن این مقصودش چی بوده از این حرف. این سخنیست حق و چه بسیار و چه زیبا باشد بنده نقصهای فراوان دعای خیش را ببیند و از خود و عمل خیش مایوس باشد، ولی به کرم و لطف حق امیدوار. برای همین در آخر بسیاری از ادعیه تعابیری آورده می شود نظیر وفعل بیما انت اهله فانک اهل التقوا و اهل المغفره و انت اهل الجود و انت اهل الجود و الخیر و الکرم. اینجا می آخر ادعیه میگه که خدایا تو به اونجوری که خودت هستی عمل کن، به من نگاه نکن، به دعای من نگاه نکن، به عمل من نگاه نکن. تو اهل تقوای، اهل مغفرتی، اهل جود و خیر و کرم هستی و بنابراین آخر کار از دعای خودش هم پناه میبره به خدا. میگه این دعا هم که غلط خلوت بود، این دعا هم که ما چیزی نداشتیم بگیم توش عرضه بکنیم، تو خودت با اهلیت خودت با ما رفتار کن. هرچند خدا اعجمیت دعا را به لطف و کرم خویش را میفرماید، شرط ادب آن است که انسان عمل و دعای خویش را در زیباترین و بهترین صورتی که برایش امکان دارد به پیشگاه قدس الهی بفرستد. یکی از اسرار دعا از زبان غیر جبران همین نقص باشد. میگن دعا را از زبان غیر کنید برای اینکه اون این نقصا را نداره، نقصای خودش رو داره طرف، ولی چون این داره دعا برای شما میکنه نقص شما توش نیست دیگه، نقص اونم که دعا شما رب نداره. در سنن ابی داوود از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده که میفرماید اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب قالت الملائکه آمین و لک بمثل. چون مردی دعا کند برای برادرش پنهان از او، ملائکه گویند آمین و برای تو مثل آن باشد، برای تو هم باشه که دعا کردی. حافظ نیز چنین درخواست کرد خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خوان، از زبان تو تمنای دعایی دارد. خودش دعا نمیکنه، خودش فاتحه میخونه برای یک روحی، میگه از زبان تو تمنای دعایی دارد، تو دعایی بکن. به صفای دل رندان صبوحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بکشاید. به این صفای و پاکی دل رندانی که صبوحی زدن یعنی می صبحگاهان نوشیدن، بس در بسته که با کلید دعا گشوده می شود. مولانا هم در دفتر سوم مثنوی چنین داره گر نداری تو دم خوش در دعا، رو دعا می خواه ز اخوان صفا. اگر دهان خودت خوش نیست برو از اهل صفا دعا بخوا. بهر این فرمود با موسی خدا، وقت حاجت خواستن اندر دعا. حالا این دو جور گفته شده که کلیم الله زمن می جو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. یا گفت ای موسی زمن می جو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما رو از دهان غیر خوان. خدا بهش گفت با دهانی که گناه نکردی دعا کن. موسی گفت من دهانی که گناه نکرده باشه ندارم. گفت از دهان غیر ما را بخوا. از دهان غیر کی کردی گناه؟ از دهان غیر برخان کی اله؟ خب غیرم گناه کرده که، اون از موسی که درست‌تر نبوده کارش که، ولی موسی گناه نکرده با دهان او. پوینتش اینه که تو گناه نکردی با دهان او، خودش گناه کرده با خودش مربوط میشه، ولی او وقتی که داره برای تو دعا میکنه برای کسی دعا داره میکنه که اون کس با این دهان گناه نکرده. آنچنان که، خب این یعنی چی؟ این که برنگم التماس دعا دفعه پیش گفتیم نه. نه، آنچنان کن که دهانها مرد را در شب و در روزها آرد دعا. یک کار کن که دهانها خودشون به تو دعا کنن. از دهانی که نکرد دست گناه وان دهان غیر باشد عذرها. با دهان خیشتن، حالا تا اینجا یا اینجوری برو به موسی گفت یا بگو یک کسی که برات دعا کنه یا دهان خودتو پاک کن. حالا دهان خودش چجوری پاک کنه؟ میگه حالا گناه کردی پاکش کن. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. چجوری؟ ذکر حق پاک است و چون پاکی رسید رخ بربندد برون آید پلید. ذکر خدا بگو قبل از دعا، ذکر بگو نه دعا، ذکر بگو تا دهانت پاک شه. دعا که کرده ذکر گفت دهانت پاک شد، اون وقت دعا کن. همچنین باشد قرائت ادعیه معصوره از معصومین علیه السلام که پاک باشن از جمیع نواقصی که ممکن است در دعاها یا مناجاتهای دیگران یافت شود. حالا اظهار دعا خیلی، من چیزش کلمه برمون دعای از زبان غیر می بود، جای اظهار دعا فعلا این بذارید، دعای از زبان غیر. اون سوال الان اینجا شد مطرح شد. حالا اظهار افتقار در دعا. خدای تعالی می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این امن به معنی آیا کسی هست نیست، به معنی آری کسی هست که جواب گوید مضطر را چون بخواند او را و برگیرد آن رنج را. هر کس که در آسمان و زمین است از او درخواست دارد. یسألوه من فی السماوات و الارض. هر چه در آسمان ها و زمین است سوال از او میکند و او نیز این درخواست همگانی را لحظه به لحظه پاسخ میگوید. لحظه به لحظه پاسخ میگوید. کل یومن هو فیشان. هر لحظه او در کاری است. اما خداوند به آنکه درمانده تر است توجه بیشتری دارد. خب ببینید درسته خدا به همه سوال دارن، خدا به همه هم جواب میده، اما جوابی که به درمانده میده بیشتره و سریع‌تره. زیرا توزیع مدد و آنچه بدان نیاز است با ملاک احتیاج است. پس هر کس محتاج‌تر باشد نصرت خدا زودتر او را دریابد. مضطر درمانده و بیچاره‌ای باشد که هیچ راه نجاتی برای خود نمییابد. مضطر یعنی این، یعنی کسی که هیچ چیزی رو وسیله دیگه نمیشناسه. پس اون مستحق‌تر است یا مستحق‌تر است به یاری. پس او مستحق تر باشد به یاری از دیگران شایسته تره، یعنی جلوتره. باید توجه داشت که این احساس اضطرار است که مهم است. گاهی افراد مضطر ممکنه باشن، همه مضطرن، ولی احساس اضطرار نمی کنه. جریان امور به اقتضای حکمت الهی شکل می گیرد. اگر قرار باشد خدای تعالی به نفع کسی در این جریان تصرفی جدید کند، آن شخص بدین امر شایسته تر است که از روی درماندگی و اضطرار زبان صدق گشاید و رنج و محنت خویش با خدا در میان گذارد و نه از روی زیاده طلبی و یا هواهای نفسانی چیزا درخواست نمی کند، بلکه این نیاز مبرم اوست و بیچارگیش که او را بر این درخواست و دعا برانگیخته. زور را بگذار و زاری را بگیر. رحم سوی زاری آید ای فقیر. زاری مستر تشنه معنوی است. زاری سرد دروغ آن قوی است. قوی یعنی فریب خورده، گمراه. گریه های دروغین می کنیم توی دعاها، در اینکه این مقصود نیست. اون زاری سرده، گریه اخوان یوسف حیلت هست، گریه اخوان یوسف حیلت هست که درونشان پر زرشک و علت هست. برادران یوسف وقتی یوسف انداختن تو چاه و لباسشو به خون گوسفند آلوده کردن آمدن، شب آمدن پیش یعقوب علیه السلام در حالی که گریه میکردن. میگه این گریه، اینا گریه حیله بود، گریه نبود. که دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. دست شکسته رو بالا بیار، نه دست قوی، سوی اشکسته پرد فضل خدا. خب دعا کوبه باب احسان خداست. حالا اینو من بس چون سوالا مطرح کردم بگم، چون نیامد بس میگفتم. اگر کسی بپرسه که چرا ما دعا کنیم در حالی که خدا خودش میدونه چی میخواییم، دو تا دلیل داره. دلیل اول اینکه ما نمیدونیم چی میخواییم و چون به ما بده ما حواسمون نیست. فقط کسی که یه تلاشی کرده، یه تمرکزی کرده، یه درخواستی کرده، این وقتی که چیزی رو میخواد اگر خدا بهشون چیز رو بده قدرشو میدونه و میگیره. چه بسا خدا به ما چیزا رو داره میده ما میدازیم زمین میره، چون حواسمونه چی میخواییم دقت نداره. این یه مطلبه. مطلب دیگر این که خب خدای متعال اگر نداده به علتی نداده، اگر یکی رو مریض کرده به علتی مریض کرده. حالا یه قانونیست، یه حکمتیست در عالم. اگر بخواد این روالی رو که الان برقراره عوض کنه، باید یه جوری نظرش عوض شه. تا نظرش عوض نشه این کار رو نمی کنه. بس نظرش عوض کرد. نظرش چجوری عوض میشه؟ نظرش با علم ذوقی یا خبیری عوض میشه. برای همین میگن مثلا گریه یتیم عرش خدا رو میلرزونه. خب خدا خودش اینو یتیم کرده. میگه به اذن خدا که نبوده یتیمی این. خب به اذن خدا بوده یتیم شده. ولیکن اگر این گریه بکنه عرش خدا میلرزه. برای اینکه خدای خدا هم مثل حالا خدای باز اشتباه نگه خدای مقام ذات نیست. خدای خیلی مقام بالای خدا نیست. خدای خیلی مقام بالاش اون این چیزا خیلی چیز تاثیر روش نداره. احساساتی نمیشه. این تا عرش و اینا میشه. بالاتر از عرش اتفاقی نمیتونه بیفته. اونای بحثای دیگه است. شاید یه خورده به ذات نزدیک شیم دیگه اتفاق نمیفته. هر چی که قضای الهی شده شده. بنابراین این پایین تر این کار انجام میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینه وقتی که مثلا بالاخره این دنیا اینجوری که ما داریم ادارش میکنیم، حالا که ما یه بار تبادل چند بار گفتم مثلا ما آشغال زیاد درست میکنیم، مثلا ما اسراف زیاد میکنیم، گاربش زیاد داریم، پس یه عده‌ای گاربش کالکتر باشن دیگه. شما اگر بیای بگی که خدایا من نمیخوام گاربش کالکتر بشم، بس یکی دیگه بشه. اون کسی که درس میخونده، شانس داشته، زحمت کشیده، حالا به عالم خودش. حالا ما نگیم گاربش کالکتر را زحمت نکشیدن، چه زحمت زیاد کشیدن. حالا تو با زبان عامیانه داریم حرف میزنیم. حالا اینکه نزدیک بوده مثلا بره رئیس یه جا بشه یا کارمند یه جا بشه یا مثلا مهندس بشه یا پزشک بشه یا باید تو گاربش کالکتر بشه تا شما گاربش کالکتر نشی. خود خدا چرا این کارو بکنه؟ برای چی خدا این گاربش آشغالی ها از دورش شما ور داره بنده روش یکی دیگه؟ دلیل میخواد دیگه. شما یه جوری بس عزیزتر باشی، عزیز دردونه باشی، چیزی باشی، یک شاکر باشی، بعدم میونی امتحانت میشه. حالا هرچی با این کار ندارم فعلا. اگر بیاد خدا این بیماری رو از این برداره، این زخم رو از این برداره، این وظیفه رو برداره، ما لازم بگه بوده. اگر نه ما گاربش زیاد تولید نکنیم خب آره، یا جای اینکه 1000 نفر گاربش کالکتر این شهر احتیاجی میشه 500 تا میشه، اون 500 تا رو خدا ریلیز میکنه، میگه برید شما مثلا یک شغل دیگه داشته باشید که دوست دارید. یه وقت ما با رفتارمون، فرهنگمون، آدابمون یه سری چیزا رو ضرورت چه از بین میبریم، ضرورت دیگه نداره. اون خب خوبه، اون بهتر از دعاست. شما به جای اینکه دعا کنید که خدا من گاربیج کالکتر نشم، یه کار کنید مردم گاربیج زیاد تولید نکنه. چون وقتی گاربیج تولید کردن، گاربیج کالکتر هم میخواد. حالا اگر فرض کردیم که نه، حالا فرهنگ سازی نشده، مردم گاربیج زیاد دارن، آشغال زیاد درست میکنن و فضولا زیاد دارن، اینا بالاخره واسه این کارا رو بکنه. اون یکی میگه من نباشم، چرا من باشم؟ یکی دیگه همسایه‌مون باشه، چرا من باشم؟ من نمیخوام من گاربیج کالکتر بشم، همسایه‌ام باشه. خدا میگه خب چی تو چیت بهتره؟ برای چی؟ تو نباشه او باشه. باشه. حالا اگه اینجور شد باشه. حالا خیلی اصرار میکنی تو کارگاهم گاربیج کالکتر همسایه میکاره برات، او دیگه دل خوشی راحت میگه میکنه. حالا تو رو میذارم تو دست انداز. تو بی برو بشو استاد دانشگاه شهری. بعد دوستا زیر پات تو میزنن، همکارات یه جوری اذیتت میکنن، اونو میگه برات. بعدم میاد حراست دانشگاه میگه که شما مثلا سر کلاس اینجوری گفتی یا بیا ببینیم چی گفتی یا چرا اینجوری حرف زدی. حالا شروع میشه بدبختی ها. حالا این گاربیج کالکتر داره راحت یه لومنو میخوره و میخوابه، شما حالا بیا حراست جواب سوال پس بده. حالا اگه اونم بخوای نشه، خدا بگه اونم نبشه، خدا این کارو نمیکنه. براتون عرض کردم که دعاهای دنیایی رو گفتن از اولیای بزرگ نخواهید، اونا اجابت نمیکنه. مثلا برید سبوی امیرالمومنین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، دعای دنیایی کنید نمیشه، معمولا اجابت نمیکنه. برای اینکه میگن خب یه حکمتی است دیگه، خب شما بس یکی که بس گاربیج کالکتر بشه دیگه، برای چه شما میخواید نباشی یکی دیگه باشه، بس باشید. اما میگن برید پلوی این مادونا، امامزاده ها، صالحین، اینا اونا انجام میدن براتون، چون اونا اون وسعت دید رو ندارن، وسعت دید رو ندارن، انجام میدن این کارو. منتها از اینجا ور میدارن میدازن اینجا دیگه. مثلا فرض کنید که این شغل گاربیج کالکتری رو عدو داشتی، شما ور میدارن میدازن تو خونه همسایاتون. پس خیلی وقتا بهتره که ما به جای دعایی که حکمت نداره بهداشت رو رعایت کنیم، فرهنگ سازی کنیم. اینا خیلی اثرش بیشتره تا دعایی که منافات با حکمت الهی داره. حالا بالاخره در نتیجه حالا اگه ببینیم چرا باید دعا کنیم، اظهار کنیم، اینه که اون دلش بسوزه برای ما، ترحم بیاد. ولی یه حکمتی بوده این اتفاق افتاده، حالا بود به ترحم بیاد. این ترحمه مال خود خدا نیست، خود خدا ترحم نمیکنه. اینجور ترحمات اون رحمت عامشو داره، اما اینجور ترحم ها که به نفع ما به ضرر یکی دیگه نمیکنه. اون پایین ترا میکنن، اسماء الله میکنن، اونا این کارو میکنن. ولی باز همین که گفتم بهتره که به یه شکل دیگری این مسئله حل شه. حالا یه موقعی هست اصلا شخصیه، ربطی به کسی نداره، یه جور دیگه ممکنه اخلاق انسان عوض شه، زندگی شبش اون ابه نداره. خب دعا کوبه باب احسان خداست. کوبه یعنی همین که میگن در میزنم میکوبم بدم. ما نیازمندیم که معرفت کسب کنیم و بدانیم کیفیت کوبیدن باب حضرت اولیای خدا را، که با آن ورود بدان که با ورود بدان سعادت قصوا را به دست میاریم. او خود ما را دعوت فرمود به دعا، و چنانچه امام علی ابن حسین علیه السلام امام زین العابدین در دعایی که به ابو حمزه سومالی تلقین فرمود فرمود گفت یا برداشت میشه، حالا هیچ فعلی اینجا افتاده، دعا کوبه ایست که بنده با آن بر باب احسان و رحمت الهی میکوبد تا خدای سبحان را که علام الغیوب است با خبر سازد. با اینکه علام الغیوبه میخوای خبرش بدی، با خبر سازد از اینکه بندش بر باب اوست تا دری بر روی او بکشاید. سیدی عبدک به بابک اقامت الخصاصه، اقامت الخصاصه تو بین یدک یقرع باب احسانک، میکوبد در احسان تو را به دعایی. با چی میکوبی؟ با دعاش. فلا تورز به وجهک الکریم عنی وقبل منی، وقبل منی ما اقول، فقط دعوت به هذا الدعا و انا ارجو ان لا تردنی معرفتم منی به رعفتک و رحمته. ای آقای من، بندت بر باب توست، در حالی استاده است که تنگ دستیش او را پیش روی تو آورده است. یعنی چی چیزی؟ میکوبد بر باب احسان تو با دعایش. پوینت ما اینه، کوبه در زن، زنگ در خونه خدا، باب احسان خدا دعا. پس آن روی بزرگوارت را از من بر مگردان و آنچه گویم از من بپذیر، زیرا من با این دعا تو را خواندم، امیدوارم که بازم مگردانی، چون آشنایی کاملی به مگردانی، چون آشنایی کاملی به رحمت احمد دارم، چون آشنایی کاملی به واب زیاده به رعفت و رحمت تو دارم. یه دو سه تا حدیث سریع اینو بخونیم و بعد یه ذکر مصیبت. راستی آبا شما اینجا به چه من ذکر مصیبت کنم؟ آمدی که در یه چیزی بخونم؟
نه
من هر رو بخواستم بخونم، شما اگه داری شما بخونم. خب امام صادق علیه السلام فرمود الدعا و کهف الاجابه کما ان الصحابه کهف المطر. دعا قار اجابت است، چنانچه ابرها قار باران می باشند. یعنی اجابت سوی آن می رود، سوی دعا می رود و انتظار می رود که در آنجا باشد، چنانچه انتظار باران می رود از ابرها. این در اصول کافی بود. در بهار الانوار چند تا حدیث دیگر که من فقط ترجمه شو می کنم اگر ببینم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود همانا خدای تعالی می داند انچه عبد می خواهد هنگام که دعا میکند، ولیکن دوست دارد که حاجتهایش را گسیل دارد سوی او. و رسول الله صلی الله علیه فرمود لا یرد القضاء الا الدعاء، رد نمی کند قضا را مگر دعا. امام صادق علیه السلام فرمود الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم ابراما، دعا رد می کند قضا را بعد آنکه سخت محکم شده باشد. و از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست که فرمود علیکم به دعا فإن الدعاء والطلب إلى الله عز وجل يرد البلاء وقد قدر وقضى ولم يبق إلا إمضاءه فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء. فرمود بر شما باد دعا کردن، زیرا طلب نمودن از خدا عز وجل رد می کند بلا را، در حالی که مقدر شده باشد و بران قضا رنده شده باشد و باقی نمانده باشد مگر امضای آن. پس چون بخواند خدا را نیش نیمده، چون بخواند خدا را و درخواست کند بلا گردانده شود، گردانده شدنی. خب این جلسه آینده انشاءالله بحث توبه را اگه خدا بخواد شروع کنیم. بله بله.